آقای دکتر مختاری هم بود، در بخش کشاورزی چگونگی تأمین آب در مراحل مختلف، انتقال و توزیع آب و مصرف آب، و از همه مهمتر با توجه به شرایطی که امروز در اتفاق میفته، شور شدن اکثر آبهای موجود و خاکهایی که باش تولید داره انجام میشه، و چگونگی بازچرخانی و چند بار استفاده کردن از آب. در حقیقت میشه گفت که شرکت های استارتاپی این کار رو باید برای ما انجام بدن که بتوانن کسب و کارهایی که مبتنی بر فناوری هایی باشند که بر اساس این فناوری ما مدل های تجاری پایداری و مقیاس پذیری یا برای تولید داشته باشیم و از هر گونه فرصتی ما استفاده کنیم، به ویژه فرصت هایی که در موضوع فنی وجود داره، استفاده از وب، موبایل، اینترنت و فناوری های جدیدی که کاهش فشار رو بر منابع ارزشمند آب و خاک در تولید پایدار و افزایش درآمد کشاورزی برای ما به دنبال داشته باشه. جناب هاشمی، مستحضرید ما به حمدالله با خدمت بسیار خوبی که در بخش کشاورزی در ایران بزرگ داریم و در 7000 سال تاریخ و تمدن کشاورزی ما نشون داده، ما یک دانش بومی بسیار غنی در بخش کشاورزی داریم که اون دانش بومی اگر وصل بکنیم به دانش نوین و این مکمل رو فراهم بکنیم، قطعا کشاورزی ما و تولید ما مستمر، پایدار و تأمین کننده امنیت غذایی هست که در قانون اساسی در اسناد بالادستی به اون تاکید و اشاره شد.
خب خیلی خوب، پس آقای دکتر مختاری، این انتظاراتی که جناب آقای دکتر فرمودن، امکان برآورده شدنش از طرف شهرک استارتاپی وجود داره یا خیر؟
اجازه بفرمایید که من فرمایش آقای دکتر رو ادامه بدم. ما یه مثال بزنیم از یک استارتاپ نسبتاً کوچیکی که الان داره یواش یواش بزرگ میشه. این استارتاپ در حوزه فروش زعفران کار میکنه و در بیسش در قائنات هست. ببینید، اگر قرار هست در آب صرفه‌جویی بشه و مصرف آب رو ما کاهش بدیم یا برای بهینه‌سازی مصرف رو انجام بدیم، نمیشه کسب و کارها رو تحصیل کنیم، نمیشه کارها رو تحصیل کنیم. پس باید این مفهوم بیاد در داخل مدل کسب و کار بشینه. یکی از رسالت‌هایی که این استارتاپ در واقع داره دنبال میکنه این است که در این حال که زعفران مستقیماً از کشاورز میرسونه به دست مصرف کننده نهایی حتی در اروپا و به صورت گرمی در مقیاس کوچک، در این حال میخواد کشاورز رو تشویق کنه که بیاد از آب زنات استفاده بکنه و از آب طبق الگوی مصرف استفاده بکنه. و در این حال برای که این کار میاد از تکنولوژی های نوین مثل پردازش داده های ماهواره‌ای و استفاده از پهپادها برای کنترل و نظارت بر کشاورزانی که در مفهوم کشاورزی قراردادی الان دارن با این استارتاپ کار میکنن، در حقیقت کنترل نظارت رو انجام بده، از همین اون فناوری های نو هم میاد استفاده میکنن. خب ما یه چنین الگوی رو داریم. حالا میخوام بگیم در یه شهرک استارتاپی همه کسانی که میخوان بیان تو حوزه کشاورزی کار کنن و در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی میخوان ارزش افزوده رو افزایش بدن، یک ارزش افزوده بالاتری داشته باشن، به طور روزانه و به طور مداوم از نوآوری های جدید استفاده بکنن برای اینکه این زنجیره ارزش بهبود بیشتری پیدا بکنه. برابر این، اون در واقع مدل کسب و کار بسیار مهم هست. ما نمیخوایم کسب و کار از بین بره، بلکه میخوایم کسب و کار رشد بیشتری پیدا بکنه، در این حال منابع ما به طریق بهینه‌تری مورد استفاده قرار بگیرن. این شهرک استارتاپی فضایی هست که استارتاپ ها و همینطور شرکت های لنگر که در واقع شرکت های بزرگتری هستند که میتونن حامی و مشتری این استارتاپ ها باشن، در کنار هم قرار میگیرن به لحاظ فیزیکی و میتونن همافزایی بیشتری با همدیگه داشته باشن، در حالی که نگاه و جهت همه اونها بازار محصولات کشاورزی هست. الان این شهرک استارتاپی که در منطقه چرند کلید خورده و در حال پیشرفت و کار هست و هنوز با کلنگش رو نزدیم، ولی کن امسال انشاءالله تا پایان سال آقای وزیر اون افتتاح خواهند کرد. این شهرک استارتاپی به طور ویژه نگاه به بازار محصولات کشاورزی داره، اما همونطور که عرض کردم توی مدل کسب و کار استارتاپ هایی که اینجا مستقر میشن، همه منابعی که باید مورد بحث برداری قرار بگیرن مورد توجه قرار میگیره.
متشکرم از شما.
نه تنها آب بلکه خاک.
سپاسگزارم. ممنونم. و نشون میده که این موضوع یک امر چند وجهی هست، فقط بحث کشاورزی نیست، بحث بازرگانیش هم هست، بحث مسائل مختلف هست، در واقع زنجیره رو زیر نظر داره. متشکرم از شما جناب آقای دکتر مختاری از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم، با حضرت عالی خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر ابراهیمی سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما همراه بودید. از توضیحاتتون هم بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم این نظارت بر عملکرد این شهرک‌ها وجود داشته باشه تا نهایتاً یک بهره مفیدی برای کشاورزی کشورمون بگیریم. پیروز باشید.
من یه جمله اگر اجازه بدید عرض می‌کنم. در حال حاضر الان شرکت های استارتاپی و همچنین دانش بنیان در شتاب دهنده ها و در مراکز رشد و نوآوری و نوآوری شکوفایی خیلی مناطق کشور ایجاد شدن، به خصوص در حوزه آب نزدیک به 170 شرکت الان فعال هستن و کاری که دوستان در وزارت جهاد کشاورزی دارن پیگیری میکنن امیدواریم مکمل و توسعه دهنده بحثی باشه که به همدلله معاونت علمی فناوری در صد کشور شروع کرده و با قوت توسط دانشمندان جوان پر انگیزه ما داره پیگیری میشه.
من یه سوالی بپرسم در انتها آخر سوال، آیا به نظر حضرت عالی پیشبینی حضرت عالی با تجربه‌ای که دارید توی این فرصت و تجربه علمی و اجرایی میخوام بپرسم که آیا موفق میدونید این طرح رو از پیش یا نه؟ میتونید روش یک تگ یا لیبل موفق خواهد شد بگذاریم یا نه؟ به هر حال ببینید ما خیلی از مسائل بوده که خوب بوده، خوب شروع شده، اما بعداً متاسفانه به بیراهه رفته، نتونستیم استفاده کنیم، افراد سوداگر اومدن این وسط استفاده کردن، وام گرفتن، تسهیلات گرفتن.
جناب هاشمی عزیز، ما هر کاری که به منافع مردم گره بزنیم موفق خواهیم بود. هر چقدر دخالت دولت رو در بحث‌های اجرایی کمتر بکنیم موفق خواهیم بود. من خدمت آقای دکتر مختاری و دوستان وزارت جهاد کشاورزی عرض کردم روشی که معاونت علمی فناوری تدبیر کرده داره اجرا میکنه، از جمله ستادی که بنده خدمتش هستم در ستاد توسعه فناوری های آب، ورود بخش خصوصی برای ایجاد مدیریت و بهره برداری هست. ما چتر حمایتی دولتی رو قطعا در وزارت جهاد کشاورزی نیاز خواهیم داشت، ولی مدیریت دولتی قطعا اونجا جواب نمیده برای این استارتاپی که دوستان در منطقه مورد نظر دارن پیگیری میکنن. حتما نیاز هست افرادی در قالب شرکت های نوآور و یا شتاب دهنده از بخش خصوصی و با مدیریت بخش خصوصی کارو مدیریت و پیگیری بکنن، ما فقط بتوانیم کمک بدیم و موانع رو از جلو راهشون برداریم، وگرنه حضور بخش دولتی، مدیریت بخش دولتی، اجرای بخش دولتی همیشه مانعی بوده برای خیلی از اقداماتی که خود مردم بلدن چه کار بکنن. فقط ما کافیه موانع و جروراشون برداریم و قطعا این کاری هم که عزیزان در وزارت جهاد شروع کردن با این تدبیر موفق خواهد.
البته اون نکته آخر شما خیلی نکته مهمی هست، به شرطی که دولت، مسئولان دولتی ما این اجازه رو بدن. ما سالهاست اصل 44 محقق کردنش به خاطر بحث دلبستگی مدیران به مدیریت بوده. امیدواریم دقیقا. که حالا این کاری که وزارت جهاد شروع کرده نهایتاً به واگذاری به مردم واقعا برسه.
بله دقیقاً. این اتفاق اگه بیفته جناب هاشمی، مردم رو دخالت بدن به منافع مردم. من اینجا که میگم مردم، جوانای خوشفکر با اندیشه های فناوری و علمی میتونن خودشون مدیریت بکنن، خودشون بهتر از من و شما مسائلشون رو تشخیص میدن. ما فقط موانع از جلوشون برداریم و سعی بکنیم حمایت هایی انجام بدیم که حکم دخالت، حکم جایگاه امضای طلایی و اینا نداشته باشه.
انشاءالله. متشکرم آقای دکتر ابراهیمی، پیروز موفق باشید، صبحتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا شما و شنوندگان خدا.
ساعت 7:38
روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاق، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آبا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وامی کنه، وقتی میاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشقو صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشقو صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
صحبتون بخیر باشه. انشالله میخواییم درباره کنکور سراسری صحبت کنیم که بعد از کش و قوس های فراوان تو این چند هفته اخیر، به ویژه این دو سه روز اخیر، امروز صبح یعنی دیروز آخر وقت خبر رسید که در سر جا و در سر زمان مقرر برگزار خواهد شد. ما دیروز هم راجع به همین موضوع با آقای دکتر متفکر صحبت کرده بودیم. امروز می‌خوایم با جناب دکتر محمدرضا احمدی عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم صحبت بشیم. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و درود بر شما. شما بخیر.
حالتون خوبه ان شاءالله؟
زنده باشید، ارادتمندی.
سلامت باشید. ما نمیدونیم از دولت گلایه بکنیم، از کجا گلایه بکنیم، از ستاد گلایه بکنیم. این که به هر حال وقتی که یک موضوعی باب صحبتش باز میشه، نمیشم همش انداخت گردن رسانه‌ها، بگیم دارن حالا جفسازی میکنن، بگیم داریم اتمسفر رو متلاطم میکنن. وقتی که صحبتش میشه یعنی یه چیزی هست. آقای دکتر قبول میفرمایید؟
بله.
ما وقتی صحبت میکنیم که قرار هست حالا به هر حال بررسی کنیم، قرار هست ببینیم آیا پروتکل ها رو میشود، پروتکل های سختگیرانه، این تاکید، ببینید هر کلمه یک باری داره، جاگیری هر کلمه بار خودش میرسونه. وقتی میگیم که ما این پروتکل های سختگیرانه رو اگر نتونن اجرا کنن، خب دانش آموز و اولیایی که یک سال معطل هستن، بعد تمام تلاش های مجلس در دو هفته گذشته منجر به این شد که بگن نه آقا برگزار میشه، حالا میخوان دیروز بررسی کنن، امروز هم میگن برگزار میشه، ما تکلیفمون چی؟ از این استرس ها و این شوک های روانی رو باید چه کار بکنیم دکتر برای فرزندانمون؟
عرضم به حضور شما ضمن عرض سلام ارادت، محضر مبارک شما، همه شنوندگان عزیز، ابتدا عرض میکنم که واقعا ما هم نگران بچه هامون هستیم. مطمئن باشد بچه هامون، ما این گلهای زندگیمون رو باور کنید از خودمون بیشتر مواظب اینا هستیم. این موضوع خیلی وقت مطرح شد بین کمیسیون آموزش و تحقیقات، ما جلسات بسیار زیادی داشتیم با این، علارغم جفسازی هایی که از بیرون بود از داخل بود، جلسه گذاشته بودیم با وزیر علوم، وزیر ورزش، وزیر بهداشت آقای نمکی، جلسه علنی هم بود، منم صحبت کردم تو سایتام اعلام کردن، گفتیم برای سلامت بچه ها اگه مثلا تو بحث آموزش باشه، ما هستیم نحوه آموزش، کیفیت آموزش، اینا حتما ما نظر خواهیم داد، ولی که برای سلامت بچه ها، چون برای ما خیلی اهمیت داره، ما که بلد نیستیم سلامت و بحث بهداشت و بحث پزشکی رو، باید متخصصین بیان نظر بدن. خود آقای دکتر نمکی حضور داشتن، ایشون هم فرمودن که اگه من مطمئن باشم 1% حتی 1% این پروتکل بهداشتی رعایت نشود، حتما من لغوش میکنم. ولی اونجا مسئولین مربوطه، وزیر علوم، دوستای دیگه که بودن، گفتن ما بهتون تضمین میدیم که این اتفاق بیفتد، یعنی پروتکل رعایت بشود. حتی کنکور دکترا و پزشکی رو مسئله دیگه مطرح کردن، گفتن ما حتما زمانو بیشتر میکنیم، مکانو بزرگترش میکنیم، که فضا رو بازترش میکنیم که سلامت بچه‌ها تضمین بشه. حالا نمیدونم واقعا، من خودم موندم چی شد یه مدت آقای دکتر نمکی اعلام کردن که تعویق میافتد. من خودم تعجب کردم، خودم با اینکه آقای دکتر اینقدر مصر بودن که برگزار بشود به خیلی از دلایل، ازم به حضور شما نهایتا دیو زهایان جلسه استوری گذاشتن و رفتی هم واقعا به مجلس، فکر نکنم نه رفتی هم به مجلس ندارن، اینکه باید توجه داشته باشم واقعا.
خب این بحث ربطش نیست، بحث این هستش که نمایندگان به نمایندگی از مردم اونجا هستن.
بذار من توضیح بدم در خدمت هست. این که واقعا ما نگران این هستیم، ولی گفتیم چون بحث تخصصی خود ستاد ملی مواظب با کرونا متصدی این امر هست، باید سلامت بچه ها با رعایت پروتکل و تضمین سلامت اینها برگزار بشود، که اینا نشستم مجدداً گفتم برگزار بشود، که واقعا این از نظر منم به عنوان حالا یک شخص حقیقی حقوقی بخوام بگم رفتار خوبی نبود. این وقتی بچه‌ها الان همون میگن خب دیگه امتحان تعویق افتاد، حالا تازه کلی داشتن پیام میدادن زنگ میزنن که چه تاریخی مثلا برگزار بشه پیشنهاد میدادن.
بله.
ولی مجددا وقتی اعلام کردن برگزار میشود این خوب نبود.
بله.
ولی در این حال ما واقعا نشستیم با دوستان، همین صبح هم من با دوستان جلسه ای داشتیم، گفتیم حتما سلامت بچه‌ها خط قرمز ماست، باید رعایت بشود، حفظ سلامت بچه‌ها، روان بچه‌ها، روحیه بچه‌ها، که الان تصمیم گرفته شد که برگزار بشود در همون تاریخ، اما یه مقدار تاریخ رو بیشترش کردن، 29 30 31 به اول مرداد فضا رو بیشتر کردن، اینکه مطمئن بشن این پروتکل رعایت می‌شود.
من توی صحبتاتون یه نکته‌ای بود که حالا این نشون میده که شاید دولت هم واکنش‌های گاهی موقع‌ها تندی نشون میده از این باب که حالا مثلا این موضوع به مجلس مربوط نمی‌شود. آقا چرا مربوط نمیشه؟ اتفاقا مربوط میشه. اونجا که نقش نظارتی مجلس اگر اتفاقا زیر سوال بره، دقیقاً باید این واکنش نشون داده بشه.
نشستیم صحبت کردیم. یعنی چون بحث سلامت بچه‌ها بود.
بله.
نشستیم صحبت کردیم. گفتیم زمانی ما اجازه میدیم این کنکور برگزار بشود، نظارت هم خواهیم کرد که شما پروتکل رو رعایت بکنید.
بله، خیلی عالی.
اینا هم تضمین کردن که این کار انجام بشود. لذا الان هم که مجددا اعلام کردن نشود، گفتن اعلام بشود، ما نظارتمون بیشتر خواهیم کرد. قطعا سکوت نخواهیم کرد. قطعا باز همین چند روز باقی مانده به امتحانات و حتما به مرکز آزمون و حتما سرکشی خواهیم کرد، نظارت خواهیم کرد، بازم صحبت خواهیم کرد.
بله.
ولی اینکه این بشود نشود دست قوه مجریه است.
کاملا درست میفهمید.
ولی حتما ما نظارت خواهیم کرد. این بچه‌ها مثل بچه‌های خودمونن. مطمئنا سلامت این بچه‌ها برای ما از جون خودمون بیشتر اهمیت داره. حتما نظارت خواهیم کرد.
ان شاء الله حتما.
حتما در کنار بچه‌ها خواهیم بود.
آقای دکتر، یه نکته دیگه که میتونم بگم، ما قرار بود که از مسئولان وزارت بهداشت، از مسئولان ستاد، از مسئولان سازمان سنجش و وزارت آموزش عالی هم باشن تو این گفتگو. متاسفانه علی‌رغم هماهنگی حاضر نشدن. خب به هر حال الان ما با حضرت عالی داریم صحبت می‌کنیم. به عنوان پرسش آخر می‌خوام همین رو مطرح بکنیم. وقتی که با ستاد روزهای گذشته، هفته‌های گذشته صحبت می‌کردیم، باز همین تناقض وجود داشت. می‌گفتن بله خیلی سخت است، سختگیرانه است، در این حد که باید در فضای باز ورزشگاه‌ها برگزار بشه. اما انگار باز از این حرف برگشتن. نهایتاً ما این قول رو از طرف شما مردم میدیم که حتما نمایندگان محترم مجلس نظارت کامل و قدرتمندشون رو دارن اعمال میکنن، به ویژه روی کنکور. و اگر نکته پایانی، اگر جمع‌بندی، حرف نگفته هست، شنونده هستیم، میشنویم فرمایشات شما.
من از حضرت عالی ممنونم، از خلاصه ممنونم، از صدا ممنونم که لطف کردید این اطلاع رسانی دارید انجام میدید. باور بفرمایید ما هم تمام وجودمون، تمام تلاشمون اینه که بچه‌هامون راحت باشن، دغدغه نداشته باشن، نه مشکل روانی، نه مشکل سلامتی، دغدغه چیز نداره. مطمئن باشن در کنارشون هستیم، مطمئن باشن نظارت خواهیم کرد، مطمئن باشید که ما اینا بچه‌ها تنها نخواهیم گذاشت و تمام تلاشمون رو می‌کنیم که در یک فضای امن، در یک فضای پر از آسایش و امنیت بخوایم امتحان ان شاء الله برگزار
کنیم. ان شاء الله. متشکرم از شما آقای
دکتر. خدا نگهدار.
موفق باشید. صحبتتون بخیر. خدا نگهدار. آقایان
شما بخیر. خدا نگهدار. شما موفق.
سلام باشید. اما بدون هیچ مکس و درنگ و تأملی بریم سراغ بخش ویژه امروزمون با سخنگویان و میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس. جناب فیروزی سلام، صحبتتون بخیر، حالتون خوبه ان شاء الله؟
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و مردم عزیز و شریف ایران اسلام.
صحبتتون بخیر باشه ان شاء الله.
صبح جناب عالی هم بخیر.
می‌خوایم با حضرت عالی درباره کمیسیون صنایع و معادن مجلس صحبت کنیم. ما یک برش از تقویم رو برداریم، دیروز روز صنایع کوچک بود. همین رو دستاویزی میکنیم، مستمسکی میکنیم برای اینکه سوال اول رو با حضرت عالی مطرح بکنیم. اینکه قرار هست انشالله اون نفس پرقدرتی که مجلس 11 هم در ابتدای امر از خودش نشون داد، این نظارت قدرتمندش رو چطور بر احیای صنایع کوچک قرار داده، چقدر قرار هست ما انشالله امیدوار باشیم به عملکرد کمیسیون صنایع و معادن در دوره 11 هم.
بله، بنده تشکر میکنم ابتدای صحبت و نکته بسیار مهمی که من ابتدای صحبتم عرض کنم این که ما امروز روزی هست که به گزینه دولت در خصوص وزارت سمت، یعنی در واقع گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صنایع و معادن و تجارت، امروز در مجلس بررسی میشه در دستور اول جلسه ساعت 8 صبح و مجلسی ها انشالله باید به این گزینه رو بررسی کنن که رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدن به در حقیقت وزیر پیشنهادی. امروز روزی است که در حقیقت با کمیسیون صنایع به نوعی عجین هست و روز مهمی هست، هم برای کمیسیون صنایع، هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای مردم شریف ایران اسلامی. مستحضرید که در اقل حوزه وزارت صمت یا همون صنعت و معدن و تجارت حوزه بسیار گسترده ای است. کلیه صنایع کشور، کلیه معادن کشور، وضعیت حوزه آی سی تی کشور و همچنین وضعیت بازار، اصناف، اینها همه در حوزه فعالیت های وزارت صمت هست. امروز روز بسیار مهمه. در خصوص نکاتی که جناب عالی فرمودید، الحمدلله مجلس شورای اسلامی خیلی پرتوان بدون طریقت توقف از زمان شروع تا به حال در این 3 ماهه که در طریقت از عمر مجلس میگذره کار بسیار خوبی را شروع کرده. ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس چند تا حوزه بسیار مهم را ورود کردیم و طرحش در حال بررسی و آماده سازی جهت تبدیل به قانون هست. در حوزه خودرو طرح ساماندهی خودرو، در حوزه فولاد طرح ساماندهی صنایع فولادی، طرح حمایت از مجموعه های دانش بنیان که به نوعی با سوال جناب عالی هم مرتبط میشه. ما شرکت های دانش بنیانی که میتونن بسیاری از تولیداتی که برای بار اول در کشور در حقیقت قرار است تولید بشه و در حقیقت تنها شرکت های دانش بنیان که توان خوبی از حیث علمی و توانمندی دارن که مورد حمایت قرار بگیرن، کالاهایی که اینها میسازن و در حقیقت میتونن بسیار اثرگذار باشن تو این حوزه. در کمیسیون صنایع و معادن راه اندازی شبکه ملی ارتباطات و تقویت شبکه دولت الکترونیک، اینها موضوعاتی است که الان به صورت جد در حال بررسی هست و امیدواریم که به زودی ما بتونیم از این طرح‌ها رونمایی کنیم که کمک بسیار بزرگی میتونه در حوزه صنایع و معادن داشته باشه و به نظر میاد گشایشی هست در روند اقتصادی کشور و تسهیل میکنه در حقیقت حوزه‌های اقتصادی. مضاف به این که بعضی از این طرح‌ها مثل شبکه ملی ارتباطات، شبکه دولت الکترونیک، اینها زیرساخت‌های مهمی هست که میتونه در حقیقت در کشور اثرگذار باشه، جلوی خیلی از مفاسد را بگیره. انشالله. امیدواریم که انشالله به زودی ما بتونیم اینها را خروجیاش داشته.
میدونم ساعت 8 صبح شروع میشه. آخرین پرسش رو از حضرت عالی بپرسم، همون نکته که در ابتدا فرمودید رو میخوام محل سوال قرار بدم. امروز جلسه رأی اعتماد با این مدرس خیابانی هست، جلسه در واقع بررسی وضعیت هست. بله. من میخوام ببینم که آیا کمیسیون به اجماع نظر رسیده یا نه. از خوبی های آقای مدرس این هستش که توی مدت کار کردن، ما راجبشون شناخت و اشراف داریم، مثل اول دولت نیست که همه دوستان تازه کار باشن یا که سابقه نداره. الان سابقه کار ازشون وجود داره. دو تا نگاه هست. آیا ما بر اساس آن سابقه کار بیایم باشون مخالفت کنیم که این کار منجر به میشه دوباره یک فرصت 3 ماهه‌ای از اول و دایی رئیس جمهور بخوان دوباره فرد جدید رو معرفی کنن، توی این مدت بی وزیر خواهیم بود، یا اینکه نه تحت هر شرایطی رأی مثبت بدیم مشغول به کار بشن؟
خب طبیعی است که در مجلس به خاطر وجود دیدگاه‌های مختلف معمولاً اجماع کامل به یک موضوع امکانش کم هست که ایجاد بشه. الان هم توی کمیسیون هم در صحن نگاه‌های مختلفی به این موضوع هست. اگر نگاه برنامه‌ای به ایشون داشته باشیم و برنامه‌هایی که ارائه کردن، اگر نگاهی نسبت به شخصیت فردی خودشون داشته باشیم، خب خیلی‌ها شاید نگاه‌ها مثبت باشه، ولی اگر نگاه کارنامه‌ای داشته باشیم نظرات کمی متفاوت هست. امیدواریم انشاءالله امروز اون چیزی که واقعا مورد عنایت خداوند است، چون واقعا دلسوزانه مجلس دارن روی موضوع بررسی میکنن، چون اولین در حقیقت آزمون مجلس در رأی اعتماد به یک وزیر خواهد بود. بسیار با وسواس دوستان دارن این موضوع رو بررسی میکنن. من همین الان از ساعت 6 تا الان که خدمت ما هستن جمع قابل توجهی از دوستان نماینده تو این موضوع داشتن بررسی میکردن که واقعا اونی که به اجماعی برسن نسبت به در حقیقت موضوع که بتونن تعیین تکلیف کنن و رأی بدن یا رأی ندن به گزینه انتخابی.
در واقع هر دو حالت، هم موافقت هم مخالفت، طرفدارای خودشو داره و هر کدوم استدلال خاص خودشو داره.
سرسخت خودش رو داره دقیقاً با استدلال هایی که دارن.
بله. آقای رئیس جمهور اعلام کردن میان یا نمیان مشخص نیست هنوز؟
آقای مدرسی؟
نه آقای رئیس جمهور، آقای روحانی.
چیزی اعلام نکردن ولی احتمال میدیم که ایشون تشکیل بیارن انشالله.
علی‌القاعده. و ده. پس هنوز اجماعی وجود نداره، کمیسیون هم نظر خاصی رو ارائه نداده یا نه؟
کمیسیون نه، نظری نفی هم اثباتا ارائه نکرده. کمیسیون فقط منصون توی کمیسیون به اجماع نرسیدیم
یه مقدار یه نگرانی به وجود میاد که نکنه از ترس اینکه یک وقت لیبل تگ برچسب مخالفت با دولت داده بشه، شاید مثلا کمیسیون حالا نیاد نظر شفاف و صریح ارائه کنه. آیا همچین شایبه وجود داره یا خیر؟
نه واقعا چنین چیزی نیست.
چون هر وقت اومدن توی... اعلام کردن یه چیزی رو گفتن آقا دارید در کار دولت سنگ اندازی میکنید.
نه این واقعا درست نیست. خب بالاخره فضای مجلسی اول یک فضای کارشناسی هست، موضوعات این چنینی. دوم ببینید ما که منافع کشور که نمیتونیم گره بزنیم به مسائل حالا نگاه های سیاسی و جنایی و مثلا حالا احساسی. بالاخره من همین الان که توی جلسه بودم بعضی از اون دوستان که شاید به لحاظ سیاسی با دولت بالاخره اختلاف نگاه دارن، انصافا بعضی از اونها خیلی با وسواس با اینکه خودشون میگفتن ما 3 ماه هست تحقیق کردیم به نتایجی هم رسیدیم، ولی باز اومدیم تو این جلسه که بخوایم واقعا اقناع وجدانی پیدا کنیم. چون ببینید ما تو این مسائل اول مسائل شرعی هست، انسان نمیتونه واقعا همین طوری که رأی بده. دومی که منافع ملی هست، اونم تو حوزه ای مثل وزارت صنایع که بسیار گسترده است. من عرض کردم ابتدای صحبت خدمتتون مسائل حالا بازار، مسائل فولاد، مسائل صنایع معادن، خیلی حوزه گسترده. اینه که واقعا نمیشه توی این حوزه ها با احساسات رأی داد یا رأی نداد. همه اینها بالاخره مهم.
و اگر صحبت پایانی، حرف ناگفته، توصیه‌ای، اگر موضوعی هست که میخواهید از زبان حضرت عالی شنیده بشه توسط مردم و از این تریبون، خواهش میکنم بفرمایید.
من فقط یک نکته عرض کنم، شاید به موضوع مرتبط نباشه. بحث کنکور هست که حالا جناب عالی هم تو برنامه خط داشتید.
بله بله.
پیگیری می‌فرمودید. الان فشار زیادی از ناحیه داوطلبان کنکور روی نماینده‌های مجلس هست و دوستان عزیز کنکوری توقع دارن که مجلس ورود کنه، یه طرحی بده یا یه قانونی وضع کنه. من از همینجا خواهشم اینه دوستان عزیز کنکوری در جریان باشن که مجلس برای این موضوعات نمیتونه قانونی وضع کنه. این موضوعات موضوعاتی هست که اجرایش در بقول معروف حوزه اختیارات دولت هست. بله نماینده ها باید نظارت داشته باشن.
بله.
که اتفاقی خارج از روال عادی و معمولی و مخالف با قانون صورت نگیره. ولی این در اختیارات مجلس نیست که مجلس بخواد تصمیمی بگیره. چون شما ببینید در حتی بحث محرم با این عظمت حضرت آقا فرمودن من خودم هم تابع ستاد کرونا هستم. این نظر ستاد کرونا مهمه به عنوان مجموعه کارشناسی. حالا اگر واقعا قرار تصمیمی تو این موضوع گرفته بشه، نباید تصمیم ها سیاسی باشه، نباید تصمیم ها جناحی باشه، نباید نگاه های عاطفی باشه. همه این موضوعات باید واقعا کارشناسی باشه. اگر دولت واقعا میتونه شرایط مناسبی برای برگزاری که یک کنکور مناسب و بی خطر ایجاد کنه، خب باید برگزار بشه. اگر واقعا این شرایط فراهم نیست، نباید برگزار بشه. این طبیعی است. بالاخره جان مردم، جان عزیزان ما برای همه ما مهم هست، هم برای دولت هم برای مجلس. برای این موضوع یک موضوع کاملا تخصصی هست که باید واقعا با بررسی تمام ابعاد اون بررسی بشه و نهایت تصمیم گیری بشه.
امید خدا انشالله. سپاسگزارم از شما. ممنونم که با ما همراه بودید. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی، همه همکارانتون در مجلس 11.
زنده باشید. بنده هم تشکر میکنم. خداحافظتون.
خدا نگهدارتون باشه. امروز صحبت‌های مفصل و پروپیمونی داشتیم با نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، مجلس 11. اما بعد از این صحبت‌ها بریم سراغ شنیدن پیشخوان 103.5 با سرکار خانم شعار.
پیشخوان 103.5.
بهترین راه برای فرار از کرونا خانه نشینی است. برنامه روزانه با موضوع توصیه های کرونایی به گفتگو با سید رضا غلامی، رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت پرداخت. وی در این برنامه گفت مواد غذایی بسته‌بندی شده دارای مجوز امکان آلودگی به کرونا را ندارند. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، در برنامه بیقاب بی‌نقاب وضعیت فعلی در حوزه مسکن را فاجعه خواند و اظهار کرد کمکاری در طول 7 سال گذشته سبب انباشت تقاضا برای مسکن شده که موجب افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن شده است. برنامه تقاطع فرهنگ اقدام اخیر شورای